بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. در کتاب مبارک طریق النجات، در مقدمات از کتاب مبارک هستیم، در مورد نوع خلقت و آفرینش بزرگوار علی الله مقامه مطالبی را بیان فرمودند. گفتیم که میزان ما در فهم این مطالب فرمایشات مرحوم آقای همدانی است علی الله مقامه، چون که هر شخصی میتوانه بر نظر خودش، بر سلیقه خودش عبارات را معنا بکنه، چه بسا معناهایی که معنایی باشه که خلاف منظور بزرگوار هست علی الله مقامه، و چه بسیار معنایی که اصلا به حد کفر هست شخص از پیش خودش اینها را تفسیر بکنه و برخلاف حق باشه، یعنی برخلاف عقیده بزرگوار باشه علی الله مقامه. برای اینکه انشاءالله منظور بزرگوار را بفهمیم و بدانیم، به جای اینکه به سلیقه خودمون، به نظر خودمون رجوع بکنیم، انشاءالله به حفظ امام علیه السلام سعی میکنیم از توضیحات مرحوم آقای همدانی علی الله مقامه عبارات را بر منوال، بر میزان توضیحات این بزرگوار علی الله مقامه تعبیر بکنیم و تفسیر بکنیم که انشاءالله منظور این بزرگوار را درست ملتفت بشیم. پس بنای ما در کلن کتبی که میخوانیم از مشایخ عظام علی الله مقامه هم بر این روش هست. رسیدیم به حدیثی از امیرالمومنین صلوات الله علیه که ملا محسن فیض کاشانی حدیث را روایت میکنه. ملا محسن فیض کاشانی از علمای مدقق هست، بسیار اهل دقت، از فقهای بی‌نظیر هست، ولی متاسفانه در حکمت خرابی زیاد داره، به روش ملا صدران میره متاسفانه، و به بعضی کفریات هم در عباراتش دیده میشه، به خصوص در مسئله علم خدا که در جای دیگه اشاره بهش فرمودن، ولی در فقهش، در حدیثش انسان بسیار دقیقی هست. روایت میکنه حدیثی را از امیرالمومنین صلوات الله علیه، قال و روی ان یهودیا اجتاز بهی علی علیه السلام، قال و روا بخونیم بهتره، روایت میکنه که شخص یهودی امیرالمومنین صلوات الله علیه بر این شخص میگذشت، بر شخص یهودی، و هو یتکلم مع جماعت، و با جماعتی صحبت میکرد، تکلم میکرد، فقال یا ابن ابی طالب لو انك تعلمت الفلسفه لكان يكون منك شأنا من الشؤون شأنا من الشأن. عرض کرد که ای فرزند ابی طالب، یعنی یا امیر المومنین، اگر شما فلسفه می دانستید، خلاصه صاحب ارج و قرب بودید، صاحب یک مقام و منزلت بالایی بودید، یعنی تصور می کرد این یهودی که خودش فلسفه را بلده و امیر المومنین صلوات الله علیه نسبت به فلسفه شناخت و آگاهی ندارن یا کم دارن، تصور شخص یهودی بود. قال علیه السلام، امیر المومنین صلوات الله علیه فرمود و ما تعنی بالفلسفه، این فلسفه ای که لفظش را میگی و ادعاش را داری، از این فلسفه چه منظوری و چه معنی تو برداشت میکنی؟ فلسفه در نظر تو یعنی چه؟ از دیدگاه تو فلسفه یعنی چه؟ از اینجا به بعد امیرالمومنین صلوات الله علیه به این شخص یهودی فلسفه را، کلمات اساسی فلسفه را، بنیان فلسفه را و اساس فلسفه را تعلیم یهودی می‌فرماد که بفهمه اون قولی که نسبت به بزرگوار فرمود چه قول سخیفی بود. حضرت میخواد حالیش بکنه که فلسفه و علم در نزد ما آل محمد علیه السلام، تو یه یهودی اصلا به خیالت، به مشامت، به فکرت هم ذره از این خطور نمی کنه. از اینجا به بعد تعابیر امیر المومنین صلوات الله علیه در تعریف فلسفه، الیس من اعتدل اتباعه صفا مزاجه، آیا نیست که اگر کسی تبایش را معتدل بکنه مزاجش صفا پیدا میکنه؟ یک مقداری از این بحث را از وصایای مرحوم آقای کرمانی علی الله مقامه خواندیم. کسی که طبعش را معتدل بکنه مزاجش صفا پیدا میکنه. مزاج، تعبیر در مزاج یعنی اون حالات بدنی، یعنی اون خلق و خوهایی که در قید مقید در بدن انسانه. هر شخصی یک مزاجی داره، یکی سوداویه، یکی صفراویه، یکی بلغمیه، یکی دمویه. بر مبنای این مزاجش یک سلایق خاصی داره. کسی که سوداویه دوست داره گوشه نشین باشه، گوشه گیر باشه، منزوی باشه از مردم، این از جمعیت منزجره. اگر یک نفر ببینه که در جمعیت ها هست، طالب جمعیته، از این بدش میاد، چون طبعش سوداوی. شخص بلغمی انسان کسدیه، حتی حوصله فکر کردن هم نداره، خسته، کسله. این شخص شخص بلغمیه. شخص صفراوی انسان آتشینیه، تندخوه، تند مزاجه، بد اخلاق، عصبانیه. از انسانهای نرم خوشش نمیاد، از بلغمی ها خوشش نمیاد، از دموی ها خوشش نمیاد. شخص دموی انسان اهل رفت آمد و اهل تفریح و اهل گردش و اهل مزاح و خلاصه خوشگذرانی و انسان دموی. کلیاتش را گفتیم، جزئیاتش را در کتاب مبارک دره قبلا خواندیم. هر کدوم از این مزاج ها یک مقدارش خوبه، یعنی اون حد اعتدادش خوبه، از حالت اعتدادش که خارج بشه همش بده. این گوشه نشینی، منزوی بودن یک مقدارش خوبه. فرماد کسی که نمیتوانه روی زمین بشینه، نمیتوانه کتاب بنویسه، کتاب بخونه. کتاب خوندن، کتاب نوشتن، مطالعه کردن یک مقدار احتیاج به سودا داره. شخصی که دموی نباشه نمیتوانه معاشرت بکنه. معاشرت کردن یک مقدار احتیاج به مزاج دم داره. هر کدوم شخص صفرا، اگه شخص صفرا نداشته باشه بی غیرت میشه، غیرتش رو از دست میده. غیرت داشتن احتیاج داره به یک مقدار صفرا. از هر کدوم از این مزاج ها وقتی که در کنار هم به حد اعتدال باشه خیلی عالیه، ولی هر کدومش که غلبه پیدا بکنه وقت انسان را مسخر خودش میکنه. انسان میشه مسخر حیوان، میشه مسخر این بدن. حضرت میفرماد که کسی که تبایش را معتدل بکنه این مزاجش درست میشه. یعنی به جای اینکه انسانه افسارش به گردن این حیوان باشه، این حیوان افسارش به دست این انسانه. انسان تصمیم میگیره این حیوان کجا بره، کجا عصبانی بشه، کجا صلح بکنه، کجا کوتاه بیاد، کجا کوتاه نیاد، کجا معاشرت بکنه، کجا قطع صله رحم بکنه. که این صورت میگیره وقتی افسار این حیوان دست انسان باشه. چه فرمود؟ من اعتدل اتباعه صفا مزاجه و من صفا مزاجه قوی اثر النفس فی. کسی که مزاجش صافی شد، صفا پیدا کرد، تقویت پیدا میکنه اثر نفس در اون، یعنی نفس میشه حاکم بر این بدن، حاکم بر این حیوان، حاکم بر این مزاج. اثر نفس در این تقویت میشه، این نفس انسان مالک میشه انسان. و من قوی اثر و نفس فیه سما الى ما یرتقی. کسی که انسان مالک بر وجودش بشه، مالک بر حیوانش بشه، ترقی میکنه به درجات عالی، در درجات انسانیت گام برمیداره. یک درجات عالیه داریم، یک درکات خلاصه سجینی داریم. در کتاب مبارک دره درکات را خواندیم. انسان اگر در درکات فرو بره، هر درکی از درک قبلیش بدتر و پایین‌تره. درکات را فرمودن یک درک، درک غفلت، درک موت. انسان‌هایی که هر جا به اینها منفعت برسه میگن این خوبه، این اهل حقه. هر جا که آخرشون کوک باشه، هر جا که راحت‌تر زندگی بکنن، هر جا زندگی مرفه‌تری داشته باشن میگن حق با اونهاست. خارجی ها از ما بهترن. اینا اهل موتن، اینا اهل غفلتن. چون اینها دنبال حق را رفاه میدانن، رفاه حیوانی. یعنی هر جا حیوانیت مرفه تر باشه حق اونجا. اینا که اینقدر عشق خلاصه رفتن دارن، عشق اونجا دارن که برن که زندگی مرفهی داشته باشن و مثل حیوانات زندگی بکنن، اینها در درک غفلت به سر میبرن. درک بعدی درک عادته. درک عادت اون انسان‌هایی هستن که متعصبن. میگه پدر من همچه اعتقادی داشته، اعتقاد حق اعتقاد پدر منه، هر که مخالف با این باشه من کافرش میدانم. این در درک عادت. پس اونهایی که در درک عادت هستن تعصبات بیجا دارن. هر چه پدرش گفته باشه، پدر بزرگش گفته باشه، قبیلش گفته باشن، اون را حق میدانه، مخالفش را بر باطل میدانه. طبقه بعد میفرماد که درک طبعه. اینا هوششون بیشتر شده. اون متعصبینی که هوش بیشتری پیدا کردن و نگاه که میکنن مقایسه زیاد میکنن. چه میگه پیش خودش؟ مقایسه های خطرناک میکنن. میگه اینا هایی که متدینن، این مردمی که اهل دینن، نعوذ بالله، یعنی بیشتر مردم این زمان دارن به این حد میرسن. میگه اینا هایی که بر اینا حاکم شدن، اینا هایی که پیغمبر اینا بودن، علمای دینی اینا بودن، اینا یک سری انسان های باهوش زیرکی بودن که یک سری خر رو افسار کردن. مقایسه میکنن با وضع موجود، با اوضاع دیگر، هی مقایسه میکنن، هی براشون مسجل میشه که نعوذ بالله حجت های خدا هم یک سری افراد طالب دنیا بودن ولی باهوش بودن، زیرک بودن. مردم متدین هم یک سری احمق حالو بودن، چنان که خیلی از متدینین مثل ابو موسی اشعری حالو هم، حالو مؤمن نیست، ابو موسی اشعری. میگه اینها را اینها خوب افسار کردن. بعد با خودش فکر میکنه، میگه حالا ما هم میخوایم اینجا زندگی بکنیم، باید در لباس اینها در بیاییم دیگه، ناچاریم. و خلاصه این مقایسه میکنه، قیاساتش را مفصل در کتاب دره میفرمان. اینها اهل طبعن، درک طبیعت. یک درک میره پایین تر، میرسه به درک شهوت. به حدی میرسه هر چه خودش میپسنده اون را حق میدانه و ازش دفاع میکنه. کتاب مینویسه، دلیل میاره، برهان میاره که نظر خودش را به عنوان نظر حق بقبولانه. به یک حدی رسیده که یقین پیدا میکنه پیش خودش، یقین باطل، یعنی زن پیدا میکنه. نعوذ بالله اهل حق را گمراه میدانه و نظریات خودش را نظر حق میدانه. مثل همین دانشمندانی که خلاصه بیدینن، دانشمندان بیدین در درک شهوت هم. کتاب می نویسه، نظریه فروید را مثلا هی می قبولانه که اصلا تمام ناملایمات بشری در این هستش که حجتهای الهی هی زنها را از مردها جدا می کردن، هی حفظ حجاب دستور می دادن. این باعث عقب ماندگی میشه. کتاب می نویسه، تبلیغ می کنه، دلیل میاره که اگر این را کنار بگذارن این باعث تمدنه، دین داشتن باعث عقب ماندگیه، این اهل شهوته، در درک شهوته. این اون افراد دانشمندی که نظرهایی دارن برخلاف نظر خدا و حجتهای خدا، اینا در درک شهوته. درکش میره پایین تر، میرسه به درک غضب، به درک غضب میرسه. غیر از این که نظر خودش را حق میدانه، اینقدر عناد پیدا میکنه و دشمنی پیدا میکنه با اهل حق که هر کاری که از دستش برسه انجام میده، اینها را از بین ببره، اینها را خفه بکنه. از هیچ کاری و تلاشی مضایقه نمیکنه. عصبانی از حقه، عصبانی از مؤمنینه، از اهل ایمان، عصبانی از اینها. این در درک غضبه. یک درک که میره پایین تر، میرسه به درک الحاد. درک الحاد به اونجای میرسه که میگه اگر من در مقابل اینها بایستم، بخوام اینها را خراب بکنم و خفه بکنم، اونقدر زورم نمیرسه، پس من به لباس اینها در میام و با شمشیر خودشون گردن خودشون را میزنم. همون نامه‌ای که عمر نوشت برای معاویه، نوشت با شمشیر اسلام گردن اسلام را بزن. مرحوم نعمت الله جزائری رحمت الله علیه نامش را در کتاب خودش کامل ذکر میکنه. درک پایین تر نسب اهل شقاق، دیگه به طبقه هفتم جهنم. اونهایی هستن که میگه من به لباس اینها هم که در آمدم، باز هم نتوانستم جلو اینها را بگیرم. چرا؟ میگه چون اینها حجتهاشون یک سری خوارق عاداتی داشتن، به واسطه خوارق عادات اونها متمایل به من نمیشن، اونها توی چشمشون توی گوششون عزم پیدا کرده. شروع میکنه به کرامات، به علوم غریبه کرامات اظهار کردن که غیر از این با کرامات دروغین و شیطانی خودش مردم را به خودش جذب کنه، مثل دجال، مثل ابن عربی لعنت الله علیه. خیلی گردن کلفت بودن با کرامات، با علوم غریبه مردم را، خلاصه دستشون را از حجتها کوتاه کن. از اون طرف هم آسمان های ایمانه. این شد درکات زمین الحاد، درکات زمین سجینی. از اون طرف هم آسمان الیینه، کسانی که طبقه اول آسمانن، ایمانشون یک ایمان حیاتیه، یعنی ایمانشون به حد خیال و فکر نیست، مؤمن هستن، ایمانشون ضعیفه. باز درجه بالاتر کسانی که با خیالشون خدا را عبادت میکنن، درجه بالاتر با فکرش خدا را عبادت میکنه، درجه بالاتر با وهمش، با علمش، با عقلش. هرچه هوشش بیشتر میشه در این درجات ایمانی، این شخص در طبقه بالاتر از بهشته. میفرماد که بهشت هر مؤمنی به اندازه فهم اون مؤمنه. اگر خواستیم بفهمیم که در چه درجه از بهشت هستیم، ببینیم چقدر فهم داریم. هر قدر به اندازه فهممون از ایمان، از دین، همون قدر درجه بهشت ماست. حضرت چه میفرماد؟ میفرماد که وقتی که این انسان مسخر بکنه این حیوان را، وقتی که این مزاج معتدل بشه، انسان در این حیوان سوار بشه، این هی در این درجات ایمانی صعود میکنه. دیگه این نیستش که این حیوان ورداره انسانه رو بیچاره بکنه، یک روز ببره چه میدونم توی کاباره ببرتش، یک روز توی فاحشه خونه ببرتش، یک روز توی کلیسا ببرتش. این انسان سوار این حیوانه، انسان این حیوان را رام کرده. وقتی رامش میکنه این انسانه، هی میره بالاتر، هی فهمش، شعورش، درک ایمانش بالاتر میشه. و من سما الا ما یرتقی فقط تخلق بالاخلاق النفسانیه. می فرماد که هرچه در این درجات انسانی بره بالاتر، متخلق میشه به اخلاق انسانی، ای انسانیتش بالاتر میشه. می فرماد در اول راه انسان باید زور بزنه که کارهای انسانی بکنه، انسانیت به کار ببره، ولی وقتی یک مدت تمرین کرد دیگه این ملکش میشه انسانیت، دیگه غیر انسانی رفتار کردن براش مشکل میشه. شخصی که اول یک عادت بدی را داره، شخص شرابخواره، چه میدونم دنبال غنا و موسیقی بوده، دنبال یک کار بد بوده، روز اول که میخواد بگذاره کنار توبه بکنه سختشه، ولی وقتی توی خط طریق حق بیفته به یک جایی میرسه که اگر بخواد که دنبال اون کار اولش بره دیگه سختش میشه، براش ملکه میشه انسان بودن. و من تخلق بالاخلاق النفسانیه فقط صار موجودا بما هو انسان دون ان یکون موجودا بما هو حیوان فقط دخل فی الباب الملکی سوری. میفرماد که کسی که متخلق شد به اخلاق انسانی، موجودی میشه انسان، انسانی که درش حیوانیت دیگه یافت نمیشه، انسانه. همون حدیثی که مکرر میخوانیم از امام علیه السلام، نحن الناس، ما انسانیم، ما آل محمد علیه السلام انسانیم، و شیعتنا اشباه الناس، شیعان ما اشباه انسان، اونها هم به واسطه ما انسان شدن، و سایر الناس نسناس، بقیه مردم انسان نیستن. پس انسانیت را نباید از کفار جستجو کرد، انسانیت را نباید از منافقین رفت یاد گرفت، انسانیت مخصوص به محمد آل محمد علیه السلام. انسان یعنی حسین علیه السلام، این یعنی انسان. اونها انسانهای حیوانی هستن، دیگران انسانهایی هستن که ظاهرشون انسانه، حیوانن، حیوان دو پا هستن، به قول همین بزرگوار علالله مقامه، حیوان دو پای بیمو. پس می فرماد به یک حدی می رسه این دیگه از حیوانیت، از این درکات حیوانیت خارج می شه. فقد دخل فی الباب الملكي السوري وليس له عن هذه الغايه مغير. حدی میرسه این انسان که هیچ حیوانی نمیتوانه او را مسخر خودش بکنه، دیگه سرش کلاه نمیره این انسان. بزرگان دین علی الله مقامهم میفرماد که وقتی به اون حد کمال میرسن، بزرگان به حد کمال میرسن، دیگه وقتی شخص به حد کمال برسه نمیشه عاقبتش به خیر نشه، این مؤید به تأیید الله، این مسدد به تسدید خداست. وقتی یک بزرگی را شناختیم محال این بزرگ عاقبتش به خیر نشه، ولی ما ناقصیم، معلوم نیست آیا عاقبتمون به خیر بشه یا به خیر نشه. فرماد که خائف باش، نگران باش بر عاقبت خودت، خیلی مطمئن نباش. اگر خائف باشی عاقبتت به خیر میشه، اگر خیلی به خودت مطمئن باشی معمولا عاقبتت به خیر نمیشه. در همین کتاب مبارک حدیقه میفرماد شخصی که بر خودش نگرانه، خائفه، ترسانه، این شخص حواسش جمعه، ولی اگر بر خودش مطمئن باشه خدای ناکرده دوچار اوج بشه، دوچار غرور بشه، این عاقبت خوبی پیدا نخواهد کرد. فقال الله اکبر یا ابن ابی طالب، چه سوالی کرده بود این یهودی، گفت الله اکبر یا ابن ابی طالب، فلسفه کجا بود، فیلسوف کیه که در مقابل شما میتوانه ادعای فلسفه بکنه؟ یا ابن ابی طالب چه سؤالی کرده بود، به کجا رسید، حضرت به چند کلمه چطور حالی این شخص کرد، چون این شخص میفهمید فرمایشات حضرت را صلوات الله. الله اکبر یا ابن ابی طالب، لقد نطقت بالفلسفه جمیعها، تمام فلسفه را بیان کردی، فی هذه الکلمات، در همین چند کلمه که فرمودی تمام فلسفه را بیان کردی، صلوات الله علیک. صلوات خدا بر تو باد یا امیر المومنین. انتها. حدیث شریف به پایان رسید. باز حدیث دیگری را از امیر المومنین صلوات الله علیه روایت میکنه درباره انسان، انسانیت. انشاءالله باز این را در جلسه آینده میخوانیم. و صلی الله علی محمد و آله طاهر.